أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثی رو که امروز داریم اوراق سلف حقوق و منافع و اعتبارات، یه مقدار دقت بیشتری میخواد. گفتیم که هرچه اوراق متنوع‌تری در بازار سرمایه باشه، بازار سرمایه گرم‌تر میشه و مردم توجهشون به این بازار بیشتر میشه و راه حل بسیاری از موارد تأمین سرمایه هم تو بازار سرمایه پیدا میشه. ما یه سری امتیازات داریم. امتیاز آب داریم، امتیاز برق داریم، امتیاز گاز داریم. این امتیاز به معنای چیه؟ به معنای این است که شما میرید از اداره برق، یک امتیاز برق میگیرید، از تلفن یه امتیاز تلفن میگیرید. این به چه عنوانی است؟ چی میتونیم بگیم؟ این امتیاز چیه؟ اگر تحلیل کنیم این امتیاز رو، میتونیم بگیم حق بهره برداری از این شبکه رو به ما دادن. تا دیروز من حق نداشتم از این شبکه برق استفاده کنم. از امروز که این امتیاز رو گرفتم، حق بهره برداری از این شبکه رو به من دادن. و اما هرچی برق مصرف کنم، جداگانه پولشو میگیرم. پس جنسی نیست که به من تحویل دادن، صرفاً یک حقی به من دادند، حق استفاده دادن، حق انتفاع از این شبکه دادن. خب حالا اگر گفتیم که این حق است، آیا قابل فروش هست یا نه؟ در بحث‌های گذشته همین صحبت آمد که آیا باید مبیع ما عینیت داشته باشد یا نه، حقوق و منافع هم قابل خرید و فروش هست. و قبلا این صحبت رو کردیم که مشهور فقها می‌فرمایند مبیع باید عین باشد. اما بعضی از بزرگان هم فروش حقوق و منافع رو هم اجازه دادن، به استناد روایاتی که در این مورد داشتیم و قبلا روایات رو ذکر کردیم که خدمت عبد مدبر رو بفروشید، نه خود عبد رو. بیع و خدمت عبد المدبر، یا اینکه بیع سکنت دار رو بفروشید، استفاده از این خانه رو بفروشید، نه ملک خانه رو بفروشید. پس بنابراین به نظر اون کسانی که عینیت رو لازم نمیدونند، ما میتوانیم حقوق رو هم بفروشیم. حالا اگر حقوق قابل فروش شد، آیا فرقی بین این که حق رو نقدی بفروشیم یا نسیه بفروشیم یا سلف بفروشیم وجود داره؟ اگر ما اینطور شد که گفتیم حق قابل فروش است، حالا ما میخوایم یه حقی رو به صورت سلف بفروشیم، حقی که فعلا، امتیازی که فعلا موجود نیست ولی در آینده موجود میشود، ما میخواییم این حق رو به صورت سلف بفروشیم، آیا ممکنه یا نه؟ یا فرض کنید اداره برق میاد امتیاز برق رو به صورت نسیه میفروشه، جایزه یا نه؟ خب اگر شما نقدیش رو پذیرفتید، نسیه و سلفش هم نباید مشکلی داشته باشه. حالا ما یک سری امتیازات و حقوق و منافعی داریم که فعلا موجود نیست، اما در آینده اینها موجود میشند. ما میتوانیم برای اینها اوراق منتشر کنیم. به طور نمونه قانون به ما میگوید اگر میخواید واردات خود رو داشته باشید، به ازای واردات هر خودرو باید گواهی اسقاط یک، دو یا چند خودرو رو عرضه کنید. شما میخوای واردات داشته باشی، حرفی نیست، عرضش رو تهیه کن، خریدت هم بکن، اما قبل از اینکه وارد بشه از گمرک عبور کنه، شما باید گواهی اسقاط یک یا دو، حالا طبق قانون هرچه تعیین میکنه، دو تا پنج تا ماشین رو به ما بدی. یعنی ماشین های کهنه‌ای که در ایران بوده و به قول اینها دودزاست، آلوده کننده محیط زیست هست، اینا رو باید اسقاط کرده باشی تا ما مجوز ورود ماشین به شما بدیم. به ازای هر ماشین فرض کنین 3 گواهی اسقاط میخواید. خیلی حالا 3 گواهی اسقاط رو من وارد کننده که میخوام 100 ماشین یا 500 ماشین وارد کنم، باید گواهی اسقاط 1500 ماشین رو عرضه کنم. خب برای اینکه گواهی اسقاط عرضه کنم، ناچارم که برم و بگردم ماشین کهنه پیدا کنم، ماشین کهنه رو بخرم به یه قیمتی، اسقاط کنم و گواهیش رو بیارم جمع کنم تا اجازه واردات به من بده. خب هزینه ای که من برای 1500 تا ماشین اسقاطی میخوام بدم خودش چند میلیارده. مجانی که به من ماشین نمیدن، طرف داره از ماشین مدل پایینش استفاده میکنه و میگه این خوبه، حالا من باید برم اونو تشویقش کنم به فروش این ماشین و یه جوری به قول معروف راضی کنم که بیاد این ماشین رو بفروشه به من و من برم اسقاط کنم و گواهی اسقاط رو بیارم. حالا برای این چند میلیاردی که پول نیاز دارم برای اسقاط اینها، میام و اوراقی منتشر میکنم، اوراق سلف حقوق. یعنی من اوراق سلف منتشر میکنم که در آینده چی به شما تحویل میدم؟ گواهی اسقاط خودرو که مساوی است با حق واردات. منی که میخوام واردات بیارم، 1000 ماشین نیاز داریم به 1000 ماشین اسقاطی یا 2000 ماشین اسقاطی، من باید چند میلیارد پول اضافه بر قیمت ماشین داشته باشم تا بتونم گواهی پول جمع میکنم میدم. به شما الان چیزی که میرسد یه گواهی اسقاطه.
گواهی
خب گوش کنید، شما یه گواهی اسقاط رو الان دستتون، مالک یک گواهی اسقاط خود رو هستید. حالا این گواهی اسقاط تو بازار برای وارد کنندگان ارزش داره. الان تو بازار کسی که میخواد بره ماشین وارد کنه، این گواهی براش ارزش داره. میتونه این گواهی رو بیاد از این دارندگان اوراق بخرد و در مقابلش پولشو بده. یعنی عملا این است که شرکت واسط میاد یا یک شرکت به قول معروف اعتباری میاد و این گواهی ها رو صادر میکنه، این اوراق رو صادر میکنه، پولش رو جمع میکنه، به یه سری دلال میده که این دلال ها برن بگردن تو دهات و روستاها و شهرها و اینا ماشین کهنه جمع کنن. اینا میرن ماشین کهنه رو اسقاطی میخرند، اسقاط میکنن، گواهیشو میگیرن میان. حالا که گواهی رو گرفتن آوردن، حالا ما میگیم که آقا ما گواهی اسقاط خود رو داریم. آقای وارد کننده، شما میخوای واردات داشته باشی؟ بیا این گواهی رو بگی. اگر شما یه نفر باشید و یه گواهی اسقاط خود رو بگیرید یا دو تا گواهی بگیرید، تو فروشش مشکل پیدا میکنید. خودتون که نمیخواید وارد کننده باشین، تو فروش مشکل پیدا میکنید. ما وقتی آوردیم تو بازار سرمایه، یه بازار شفافی میشه در مقابل همه. هر کسی که حالا وارد کننده هست مراجعه میکنه به بازار سرمایه، میگه من گواهی فروش، گواهی اسقاط میخوام، این گواهی اسقاط رو بهش میفروشن، پولی که در میارن میدن به اون کسی که قبلا سرمایه گذاری برای این کار کرده بود، به تناسب قیمتش میره بالا و پایین میاد و همسال اینها، خودش میشه یه بازار شفافی. در واقع ما چی داریم میفروشیم؟ اوراق سلف حقوقی که در آینده ایجاد میشه. کما این که قبلا چی میفروختیم؟ گندمی که بنا بود به دست بیاد، پنج تن گندمی که هنوزم تولیدم نشده بود، در آینده میخواست تولید بشه، ما این گندم رو الان فی الذمه میخریدیم. اینجا هم حقوقی که امتیازاتی که هنوز ایجاد نشده میخره. خب اگر اینطور شد، در امر امتیاز صادراتی هم هست، یکی نیست فقط همین بگیم امتیاز خرید اسقاط خود رو. شما میخواید موبایل وارد کنید، به شما گفتن که باید امتیاز صادراتی داشته باشید، شما چه کاره ای؟ شما پسته فروش هستید، حصتون رو صادر میکنید و گواهی امتیاز صادراتی میگیرید، امتیاز صادراتیتون رو میدید به موبایل فروش، او واردات موبایل انجام میده و امثال اینها. مثال زیاده تو این زمینه که ما بتونیم این حقی که بعدها ایجاد میشود تو بازار بفروشیم. این یک نوع اوراقی است که باز میتونه در چت بیاد. خب حالا این واگذاری این حقوق و منافع رو اگر گفتیم که اینها به قول معروف قابل فروشه، به نظر اونهایی که قابل فروش میدونن، امتیازات مشکل نداره، میفروشه، خرید و فروش امتیاز میکنیم، خرید و فروش حق. اگرم قائل شدیم که حقوق قابل فروش نیست، باز با صلح نقدی یا صلح سلف این معاملات رو انجام میده. ما الان 100 تومن 200 تومن 1000 تومن میدیم به شما و در مقابل این 1000 تومن یک حق در گواهی اسقاط رو از شما میگیریم، یعنی حق واردات یک خودرو. اینو مصالحه میکنیم با شما که شما بعداً به ما بدید. پس بنابراین انتشار این اوراق بر مبنای صلح و حقوق و امتیازات مشکلی نداره.
مثل داریم که نقضای اتحاد هر رو از
محاسده اشکال بدونیم؟ بله، مشهور جایز نمیدونن دیگه. مشهور میگن شرط به عینیت است،
حق
رو نمیتونید به حق و مقابل مصالحه هست. بله بله، مشهور میگن اشکال داره. البته بحث مفصلی راجع به حق و حکم هست که اگر بخوایم باید یه وقت مفصل واردش بشیم که ما حق رو چی معنا میکنیم. اگه حق رو اینجور معنا کردید حق نوعی سلطنت هست یا نوعی ضعیف از ملکیت هست، همه اینا رو گفتن. بعضی ها فرمودن نوع ضعیف ملکیته، بعضی گفتن نوعی سلطنته، و حق قابل اسقاط است، قابل واگذاری است و قابل ارث بردن است در مقابل حکم شرعی. که حکم شرعی قابل واگذاری نیست، قابل ارث نیست و قابل اسقاط هم نیست. شما این که از این کوچه عبور کنید، حق میگیم حق عبور از کوچه دارید، ولی در واقع این حق نیست، یه حکم شرعی است که به شما اجازه عبور از این کوچه عمومی میده. حالا من بیام با شما یه قرارداد ببندم، یه پولی بدم که شما حق عبورت رو از اینجا اسقاط کن، شما هم 10 بار میگی من اسقاط تو حقی، این اسقاط نمیشه، شما فردا دوباره میتونی بیای بری. بله میتونی یه قرار صلحی بکنی، شروط صلح در مقابلش این که این فعل رو انجام ندهم، اون یه حرف دیگه است. صلحی بکنی و شرط کنید که این فعل رو انجام ندهم، اون یه بحث است. اما این که بخواید حقتون رو اسقاط کنی، این نمیشه.
این یه دربی که منصوص نبود، اجماعی بود که قوامیت و اقلبی این باشه، این خارجی مخصوصی
این خارجی مخصوص
اجماعی وجود هم دلیل داشت.
حالا باز ببینید این بحث رو مفصل باید بررسی بکنیم
با
که
ترجمه حالا اشکالی نداره،
اب نداره،
یعنی اون خارجی نیست
که چی اشکال نداره،
به
یه مافظمه اونم به خروش فروش دین و اینا هم باز همین بحث درش میاد که اون مافد ذمه رو به عنوان نشانه از عین خارجی میگیرن، یعنی 100 تومانی که به عهده شماست اینجور حساب کردن. ولی اینا هست، همه این بحثا درش آمده که مافد ذمه رو که میفروشن این چیه میفروشن، آیا عینیت دارد ندارد، دینی که شما میفروشید و میخرید این عینیت داره به اعتبار خارجش هست یا اینجوری. به هر حال عین رو اونجا در مقابل دین و منفعت حساب کردن، گفتن منافع رو باید اجاره داد و حقوق رو هم باید با مصالحه جابجا کرد. اما ما حقوقی داریم که اینها نه قابل اسقاط است، نه قابل فروخته شدن و واگذاری به غیر است، نه قابل ارث است، اینا هیچ کدوم اینا رو نداره. پس چطورش میگیم حق؟ مثل چی؟ مثل حق التولیه، حق الولایه، پدر نسبت به فرزندش حق الولایه داره. این حق الولایه پدر قابل اسقاط نیست، قابل حکم اینطوره که بین حق و حکم این اختلافات هست. تعاریف متعددی هم کردن، حالا باید یه وقتی مفصل روش صحبت بشه که اینا کدومه. حق و تهجیر قابل واگذاری هست، قابل ارث هم هست. حق و تهجیر شما میتونید به کسی واگذار کنید و میتوانید ارث هم ببرید. اما حق القصاص چی؟
قابل اسقاط هست؟
قابل اسقاط نیست، قابل تبدیل به دیه و عف هست، اما قابل اسقاط نیست. یعنی شما بگی من حق القصاص خودم رو اسقاط کردم. نه، عف کردم یه بحث دیگه است. یه وقت شما میخواید بفرمایید عف کردم، اشکال نداره، یا دیه میگیرم، اشکال نداره، اما حق القصاص خودم رو اسقاط میکنم. ارث میرسه، حق القصاص اگر طرف فوت شد به ورثش ارث میرسه، اما قابل واگذاری به غیر نیست. بگیم آقا شما بیا 100 میلیون به من بده، من این حق القصاص رو به تو واگذار میکنم. نیست دیگه، قابل نیست که. حق القصاص رو نمیتونید به کسی بدید. خب همین دیگه، تنوع حقوق اینطوره که نمیتونیم یک تعریف جامعی داشته باشیم که حتما حق اون چیزیست که ارث میرسد و واگذار به غیر میشود و قابل اسقاط است. این تعریف عمومیت نداره. حقوق مختلف، لذا مثل حق القصاص رو مرحوم آقای خویی میگه که این اصلا حق القصاص حکم شرعیست، حقی نیست، حکم شرعیست که آمد. و ایشون حق به طور کلی، یعنی در خیلی از موارد حقوق رو برمیگردونه به حکم شرعی. این بحث حق و حکم بحث مفصلی است که حالا یک قسمتش هم قبلا اشاره کردیم، بعدا هم باید مفصل روش صحبت بشه. این یک بحث. یه بحث دیگری که باز اخیراً مطرح شده در بازار سرمایه ما این است که ما اوراق سلف رو میفروشیم. اوراق سلف رو که میفروشیم معناش این است که در سر رسید چی بگیریم؟ کالا رو تحویل بگیریم. در سر رسید میتونیم کالا تحویل بگیریم، میتونیم در سررسید تسویه نقدی بکنیم. یعنی جنسی که سررسید شد حالا بفروشنده یا به غیر بفروش. کارخانجات بزرگی مثل فولاد و مس و امثال ذلك که تولیدشون تولید سنگین هست و در سطح بین المللی هم خریدار داره، اینها وقتی میان میخوان اوراق سلف منتشر کنن، بیشترین درخواستشون این است که بتوانن ارز تهیه کنن برای امورشون. ارز میخوان تهیه کنن. حالا مشکل ما در ارز چیه؟ یعنی اینها در الان اوراق سلف ارزی فروختن در مقابل فرض کنید 1 تن، 10 تن، 100 تن فولاد. حالا وقتی میخواد تسویه نقدی بکنند، احسن، میایم ارز بدیم، بانک مرکزی میگه ما ارز نداریم بدیم، میخواید برید از بازار نیما تهیه کنید یا از صندوق نمیدونم چی تهیه کنین، یا ارز آزاد تهیه کنین. ارز به این مقدار ما نداریم که تحویل شما بدیم. اگرم ارز داشته باشند باز قیمتش مختلفه.
ارز
رو اونا دادن، از شما اورا خریدن. حالا یه وقتی فولاد میخوان، خب فولاد رو تحویل میدید. یه وقتی میگن ما فولاد نمیخوایم، خودت برا ما بفروش، پولشو به ما بده، منتها پولش رو ارزی به ما بده، ما که ریالی به دردمون نمیخوره، ارزی بده. وکالت بعدیست دیگه، خریدش تلفه. الان خریدار حق دارد 100 تن فولاد رو از فولاد مبارکه بگیرد، حق دارد بگیرد، حق هم دارد که در سررسید به خود فروشنده یا به دیگری واگذار کند. درست شد؟ حالا که میخواد واگذار کند، او در مقابل این کار عرض میخواد که بتونه اینجوری. و مشکل ما این است که عرضمون ثابت نیست و لذا فروشنده خریدار خارجی نمیتونه برنامه ریزی کنه رو عرض ما که بتواند با عرض ما تطبیق کنه ببینه سود میکنه یا ضرر میکنه. آمدن یه راه حلی براش پیدا کردن، گفتن شما اوراق سلف ارزی بفروشید، منتها در سررسید اون رو با قیمتش رو با طلا مقایسه کنید و نقد کنید، قیمت رو با طلا مقایسه کنید. الان 100 تن طلا فرض کنید، هر گرم طلا آد دلار هست و هر تن مس به دلار، اینا رو با هم مقایسه کنید و به ازای طلا که یه قیمت جهانی دارد طلا بدید به جای او، این هم اشکالی نداره. فقط این مسئله میاد که اگر از ابتدا شرط کردیم که تو به خودت بخری و به جاش طلا به ما بدی، میشه چی؟ بیولینه. ها این مشکله، مشکل بیولینهی پیش میاد. اگر گفتیم که اینه در سلفم میاد، اگر گفتیم اینه در سلفم میاد، اما اگر گفتیم بیعالینه این بود که در مجلس واحدی نقد بخریم نسیه بفروشیم، این دیگه اینجا شامل این که شما نقدن خریدید، قابل تحویلم هست، حالا آمدید و میگید که اگر خریدی طلا به ما بده، این دیگه شامل اینجا نخواهد. اینم یه نکته راجع به
اصل اوراق چی شد؟ اصل
اوراق ما فروختیم به کویت،
الان فولاد میاد اوراق میخره یا منتشر میکنه؟
اوراق رو منتشر میکنه،
پول میگیره
به تاجر کویتی، از تاجر کویتی دلار میگیرد در مقابل فروش.
شش ماه دیگه بعدن فلان مقدار به فولاد تحویل
بله. شش ماه دیگه چی؟ نه، باید شش ماه فولاد تحویل بدید. بله، الان عرض خودش رو کامل کرد، تأمین شد، عرضش تأمین شد، شش ماه دیگه میگه آقا من فولاد دارم. تاجره که اهل فولاد خریدن نیست، بخواد فولاد بخره تو بازار آب بکنه و امثال ذالک، این اهل این چیزا نیست، این فقط تو بازار سهام و بازار سرمایه کار میکنه. میگه خیلی خوب، الان من حق دارم بیام به تحویل بگیرم. میگه
بله، اوراق سلف فولاد رو الان چیز شده دیگه، الان میتونه تو بازار بفروشه.
خب بفروشه، الان تحویلش به کی میاد تحویل؟
نه، اوراقش رو میفروشه، هر کی استفاده به کی
میفروشه؟ به کی میفروشه؟ ممکنه بفروشه، اون ممکنه قبل از این هم گفتیم قبل از سر رسیدم با سلف موازی میتونه بفروشه، اما برای خود این که میخواد الان سرمایه گذاری کنه و تا سر رسید صبر کنه، حالا در سر رسید که میاد میخواد مطمئن باشد که یه چیزی بهش میرسه که قیمتش قابل پیش بینی است، لذا میاد میگه من این کار رو میکنم مشروط بر این که در سر رسید از من با طلا بخرید.
بخرید یا بفروشید؟
بخرید، از من با طلا بخرید. یا اگه وکیل هستید که از طرف من به طلا بفروشید و پولش رو به من بدید. هر دو راهش میشه که از طرف من وکیل باشید که شما اینو بفروشید و پولش رو به طلا به من بدید. شما عرض شما رو نمیدونم چه قیمتیه.
این که شرکت مثلا انجام نمیده با بازار طلایی که
خیلی خوب
نسبت
تغییر قیمت طلا قابل پیش بینی است، اما نسبت اجازه خروج ارز اینجا ما مشکل داریم که بانک مرکزی اجازه خروج ارز اینجوری نمیدهد، یا اجازه میگه برو از بازار نیما بخر یا برو از کجا بخر یا اینقدر بیشتر نمیدیم. این مشکل رو داره. کما اینکه آمدن به مردم اعلام کردن زمان سال 84 اینا بود، زمان احمد نژاد، اومدن اعلام کردن که هر کسی که ارز داره بیاد دفترچه ارزی باز کنه. مردم آمدن عده‌ای پول ارزشون آوردن تو بانک گذاشتن، روزی که آمدن ارز بگیرن گفتن قیمت ریالیشو بگیرید برید. حالا قیمت ریالی، اولا قیمت ریالی من نمیخوام، ارزم رو میخوام، ثانیا با چه قیمتی میخواید حساب کنید؟ زیر قیمت بازار. و یک به قول معروف لطمه به اعتماد عمومی به بانک ها در مورد ارز زده شد. این مشکل ارزی است که ما داریم، یه همچین وضعیتی داریم. این نکته ای بود که در این مورد اوراق سلف تصفیه با طلا داشتیم. منتها اگر اونجا گفتید که شرط این که از من بخرید و با طلا بخرید میشه شرط بیع اینه، خب این مشکل رو داره. اگر نه گفتید این اینه مربوطه به اینجا نیست، اینه مورد خاصه، دیگه این مشکل هم پیش نمیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.